جلسه پنجم از مبحث گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ رمضان 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امشب اجازه بدید یک مقدمه ای رو من مطرح بکنم که حالا اگر در همین مقدمه هم باقی موندیم بحث پیش نرفت، بالاخره یه گفتگوی ضروری رو انجام داده باشیم. به چند تا سوال در کنار هم دیگه پاسخ بدیم. یکی این که چرا اینقدر دینداری به تبلیغ و تبیین و تعلیم و تفهیم احتیاج داره؟ آیا دینداری درش یک کج‌فهمی هایی هست که ما باید دائما اونو برطرف بکنیم؟ یعنی خود دین موجب کج‌فهمی میشه و برداشت های سوئی رو ایجاد میکنه؟ آیا دین نپذیرفتنیه و بعد ما هی باید تبلیغات و تعلیمات و این حرفا رو زیاد کنیم تا پذیرفتنی بشه؟ آیا دینداری خیلی تلخه، ما میخواییم با تبلیغ و تبیین یه جوری بالاخره شیرینش بکنیم؟ چیه ماجرا؟ چرا انقدر تبلیغ دین، تعلیم دین کار میبره؟ چرا انقدر ما باید وقت صرف کنیم برای اینجور امور تا متقاعد بشیم به دینداری کردن؟ این از طرفی. از طرف دیگه چرا نسبت به دین بیش از هر مقوله دیگه‌ای تو جامعه بشری از اول تا الان هم همین جوری بوده؟ صفحه اول قرآن رو نگاه کنید، اینجا در آیات ابتدایی سوره بقره هم آمده. چرا تمسخر و استهزاء نسبت به دین انجام میگیره؟ چرا وقتی سخن دینی گفته میشه نسبت به سخن دینی راحت بعضیا تمسخر میکنن؟ و بعد مقاومت های آنچنانی مقابل دین صورت میگیره که بالاخره دینداران رو ممکنه نادان تلقی کنند. حجمه به دینداری خیلی زیاده. اینم از یک طرف دیگه که سوال دیگری است. هر دوشو با یک جواب باید پاسخ داد. علت این که دین اینقدر حرف میبره اینه که دین یک امر عمیقه. الان آدم رو فقط نمیبینه، آینده انسان رو هم میبینه. انسان موجود بی نهایت طلبیه. انسان موجود جاودانه ای اصلا. انسان بسیاری از نیازهای پنهان خودش رو نمیبینه، ولی دین نیازهای پنهان او رو دیده، بعد یه حرف میزنه، این متوجه اون حرف نمیشه، حتی ممکنه مسخرش بکنه. علت این که دین انقدر نیاز به تبیین و تبلیغ داره، این پاسخ اول بنده است. پاسخهای دیگری رو هم عرض خواهم کرد. به دلیل این که دستورات دینی بسیار ژرف هستن، بسیار پیچیده هستن، بعد به ظاهر حتی مسخره میان. بعضا اینطوریه، به ظاهر عقلهای اندک، عقلهای کوچولو نمیفهمنشون، اونها رو ممکنه غیر عاقلانه تلقی بکنن، حتی مضر به حال بشریت اونا رو تشخیص بدن. چهار تا آدم نفهم نادون پیدا بشن میگن اه 12 ساعت آب نخوری برای بدن ضرر داره، بعد از 50 سال یه دفعه میان میگن که نه اتفاقا ما بررسی کردیم میدیم خیلی هم برای بدن مفیده. همین اطبای خارجی اخیراً گفتن. اصلا همینجوری نیستش که 12 ساعت آب نخوری برای بدن ضرر داشته باشه. و خیلی از موضوعات دیگر دینی رو. چون دین دستوراتی میده که برای انسانی است که خیلی این انسان عمیقه، خیلی این انسان نیازهای پیچیده و پنهان داره، بخواد اون نیازهای پیچیده و پنهان انسان رو راه بندازه، به سادگی درک نمیشه. به همین دلیل آدم باید فکر کنه تا دین رو برای خودش جا بندازه. این پاسخ اول. بنده واقعا احساس نفرت و بیزاری میکنم از اینکه بعضی ها دین رو یه جوری میخوان معرفی کنن که انگار هیچ عمقی نداره، ساده است. چرا نمیفهمی؟ چرا اجرا نمیکنی؟ بابا بنده خدا، دین کار میبره تا انسان بهش متقاعد بشه، تا انسان عمیقا بفهمدش بعد متقاعد بشه. در این باره روایاتی هست که من تک تک این روایات رو امشب برای شما میخونم. دین کار هوشمندانه ایه، لذا آدم های باهوش دینداری میکنن. یه روزی خواهد رسید در جامعه بشری هر کی آدم دینداری باشه بهش میگن عجب آدم باهوشیه، و هر کی بیدین باشه میگن عجب آدم نفهمیه. این چیزی که الان تو فرهنگ ما اصلا جا افتاده نیست، و این در قرآنه. الا انهم هم السفها، اونایی که به دین گرایش پیدا نمی کنن به دیندارا میگن اینا نادونن. بعد خدا میفرماید نه بابا، خودشون نادونن، نمیفهمن. یا در جای دیگری میفرماید کی دور میشه از دین جز آدم نادون؟ و ما متاسفانه به همین این حقیقت، به این روشنی رو هنوز نتونستیم تو جامعه خودمون جا انداخت بندازیم. چند هزار طلبه و فقیه و مجتهد و اندیشمند و باسواد هم داریم، نتونستیم این رو جا بندازیم که دین چون عمیقه گاهی تنها میمونه. مثل آدم عاقل که در جمعی از سفها که قرار بگیره معمولا تنها میمونه، حرفشو نمیفهمن. چرا لازمه هر کسی میخواد بیاد دینداری کنه عمیقا دین رو بفهمه؟ چون حرفاش، حرفای دین عمیقه. بعد با بعضی از نیازهای سطحی و ابتدایی ما هم در تعارضه. بعد انسان بخواد متقاعد بشه به دینداری نیاز به کار فکری عمیق داره. ببین دو تا مطلب شد، یکی این که دین نیازهای عمیق و پاسخ میده. تو اون نیازهای عمیق خودتو ندیده باشی احساس نیاز به دین نمی کنی. دو، با نیازهای سطحی تو گاهی مقابله میکنه، میگه ببین از این بگذر، فعلا این مهم نیست، و تو هم نیازهای سطحی رو گرفتی ول نمی کنی. دعوا پیش میاد. به همین دلیل ما نیاز به فهم عمیق از دین داریم تا دیندار بشیم، و الا متقاعد نمیشیم به دینداری. هر انسانی نیاز به این داره. نه اینکه شما فکر کنید دین رو میشه تبدیل کرد به یک سلسله مقوله های فرهنگی و مشکلش برای همیشه حل بشه. مشکل دین هیچ وقت حل نمیشه، چون هر انسانی میدونید مثلا الان برای 13 بدر و نوروز شما کار تبلیغاتی نیاز ندارید، تبدیل شده به نهاد فرهنگی، همه راحت باش برخورد میکنن. آقا یه سنت تعطیلات هم هست، بهار هم که هست، بریم تفریح، تموش. از زیاد پیچیده نیست، نه فلسفه‌ای داره نه حکمت عمیقی داره، فایدش هم که معلوم ملموس هم هست، خودم میره ازش بهره برداری میکنه، ضرر چندانی هم نداره. تعطیلات نوروز دیگه، این که دیگه جا انداختن نمیخواد. ولی شما هر سال با پدیده‌ای مثل روزه و ماه رمضان مواجه میشید. یک به شما میگه که ماه رمضان یه اثر عمیقی داره. خب بعد نمیفهمی که اون اثر عمیق چی بود آخه که من عاشق روزه گرفتن بشم. دو بهت میگه که این نیاز اولیه خودت رو، یعنی غذا خوردن و آب خوردن رو ازش بگذر. خب هر انسانی میخواد از آب و غذا بگذره دچار چالش میشه. نیاز به فهم عمیق داره تا روزه بگیره. روزه گرفتن به این سادگی تبدیل نمیشه به یه فرهنگ، و از این باب که شده فرهنگ مشکل حل شده، و دیگه همه همجوری الکی عدم روزه میگیرن، مثل نوروز که تعطیل میکنن میرن. چون روزه گرفتن میاد یه نیاز طبیعی تو رو جلوشو میگیره، یه دفعه بهت بر میخوره، یه دفعه تو وای میسی میگه آقا چرا من روزه بگیرم؟ به همین دلیل خیلی از مؤمنین میبینی روزه نمیگیرن. آدمای خوبی هم هستن ولی روزه نمیگیرن. میگه بابا ولم کن، اصلا میترسه بیا تو وادی روزه گرفتن. و خیلی چیز رفتارها هست تبدیل به فرهنگ بشه راحت میشه، همه انجامش میدن، ولی دین اینجوری نیست. هر کسی میخواد دیندار بشه جداگانه باید خودشو بشینه متقاعد کنه. این نه به این دلیله که دین تلخه، نه به این دلیله که دین خرافه است و آدم ها خیلی عاقلن، نه به این دلیله که دین مثلا یک مقوله سختیه، مال یه گروه های خاصیه، یه تیپ های خاصی باید برن سراغش. نه، دین عمیقه، حرف عمیقم، بفهمیش راحت میشه. نمیتونم بگم دین سخته، دین سهله ولی عمیقه. و هر کسی هم میخواد بیاد دینداری کنه باید این عمقش رو برای خودش جا بندازه تا چیکار کنه بتونه راحت دینداری بکنه. لذا اصلا زحمت داره دین فهمی. منتها یادتون باشه دین فهمی به معنای درست کلمه. چند شب پیش من عرض کردم، شاید دیشب بود دیگه، عرض کردم خدمت شما، خیلی از آموزش هایی که از دین به ما میدن آموزش های کلیدی و آموزش های اساسی نیست. دعوای دینداری هم سر اون آموزش ها نیست. من اصلا نمیدونم چرا اینا رو دارن به ما آموزش میدن. ما بچه بودیم، نوجوان بودیم، خودمون علاقه به دین داشتیم، در متن انقلاب و جنگ درگیر بودیم با دینداری، خودمون داشتیم مثلا از دین دفاع میکردیم و از دینداری گاهی لذت میبردیم، بعد میرفتیم سر کلاس ها میدیدیم یه چیزهای دیگه دارن میگن. و دین داره انگار یه حرفای دیگه میزنه. حالا خدا رو شکر به طلبه ها همون اول قرآن یاد میدن، ببخشید عربی یاد میدن، بعد اینکه عربی میخونه میتونه بره خودش مراجعه بکنه به قرآن و روایات، بعد درس هایی که علما تو حوزه تشخیص میدن این درس تو بخون، طلبه میتونه این درس ها رو دور بزنه، بگه ببخشید اجازه بدید من خودم برم قرآن رو بخونم. میگه خب برو بخونش، کاری نداره. یه دفعه میره از استادش سوال میکنه که ببین این حرفایی که تو قرآن نوشته شما 90%ش رو تو درس ها نمیگید. من یکی از مراجع عظام تقلید که الان هستن ازشون پرسیدم به عنوان یه طلبه، ایشون گفت بله درسته، اکثر قریب به اتفاق آیات قرآن بکر باقی موندن و دست نخوردن، یعنی کسی هنوز اینا رو توضیح نداده. گفتیم خدا خیرت بده، یه عالم برجسته حوزوی داره به ما این حرفو میزنه، ما خیالمون راحت شد، والا دچار چگونگی داشتیم میشدیم که آقا این آموزشایی که از دین دارید به ما میدید خیلی حرفای دیگه تو قرآن هست، اینا رو ازش حرف نزدید. هیچ کس به اون نگفت ساکت باش حرف نزن، همینی که بهت میگم. نه، گفتن که بله راست میگی، خیلی از حرفا هست ما هنوز نرسیدیم اونا رو توضیح بدیم، دچار چگونگی نشدیم دیگه، خیالمون راحت شد. فهم دین که من میگم 90% آموزش های دینی که تو مدرسه و دانشگاه هست اینا رو نمیگم ها. این که آدم متقاعد بشه این گناه نباید انجام بده، اینو میگم. و متقاعد سازی انسان کار سختیه. دو دلیل مهم عرض کردم. یک، این گناه مربوط میشه به یه نیاز عمیق تو و تو نیاز عمیق تو به این سادگی درک نمیکنی که متقاعد بشی این گناه رو ترک بکنی. دو، مقابل یه نیاز سطحی تو وای میسته و شما به این سادگی نمیتونی نیاز سطحی خودتو ازش چشم پوشی کنی مگر اینکه عمیقا بفهمی ماجرا چیه تا حاضر بشی گناه نکنی. فهم عمیق دین یعنی اینکه اول این مسئله رو برای من جا بندازه، نه شبهات کلامی دیگری که یه آدم مریضی حالا یه جایی بطرح کرده میخواد دین آدم رو بین ببره، اونا رو ما در اولویت قرار بدیم. اونا هم حرفای خوبیه ولی اولویت نداره. چرا ما در تبیین دین، ما به تبیین دین نیازمندیم؟ چون دین یه مقوله عمیقه و هر انسانیم تکی جداگانه باید این عمقو بفهمه. دین هیچ وقت تبدیل به فرهنگ نمیشه. حالا یه قسمتایش بله ها، آقا ما رسممون محرم و سیاه میپوشیم اینا و اینا، ولی اونی که تبدیل به فرهنگ نمیشه و هر کسی یا درصد بسیار زیادیش تبدیل به فرهنگ نمیشه، هر کسی جداگانه یه روز یه شب باید برای خودش تصمیم بگیره اون دین رو بداره، یعنی دینداری بکنه، اون بخش گناه و طاعته. من چرا نباید این گناه رو انجام بدم؟ من باید متقاعد بشم. متقاعد ساختن انسان سخته چون عمیقه. دین سخت نیست، متقاعد ساختن بهش یه مقدار زحمت داره به دلیل عمقی که داره. بعد از اینکه این عمق رو تو درک کردی، دینداری انشالله برات آسون میشه و بعد خیلی هم جذاب میشه. خب این فهم عمیق از دین رو توی آیات قرآن و روایات اسمشو گذاشتن فقه. بذارید من چند تا روایت برای شما بخونم. حالا آیات قرآن هم هست، لیتفقهو فرمود در قرآن، بگذاریم. من این روایات توضیح دهنده تر برای شما انتخاب کردم. امام صادق علیه السلام میفرماید لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی تکون فیه خصال ثلاث. حقیقت ایمان کسی تکمیل نمیشه و کسی به حقیقت ایمان نمیرسه مگر اینکه سه ویژگی داشته باشه. یک، الفقه فی الدین، فهم عمیق از دین داشته باشه. ببینید رفقا، فهم عمیق، این که شما لیست کنن براتون اینا گناهه اینا کارای خوبه، این فهم عمیق از دین نیست. فهم عمیق از دین محورش اینه من متقاعد بشم گناه نکنم. و جالبه به شما بگم اکثر آیات قرآن دارن همین کارو میکنن که ما رو متقاعد کنن. فقه رو همه اینجوری ترجمه کردن، فقه یعنی یه فهم عمیق، نه بدانی. اطلاع با اطلاع رسانی اتفاق نمیفته، یه دانایی سطحی نیست. حالا جالبه اون دو قسمت دیگرش هم بگم، الفقه و فی الدین و حسن و تقدیر فی المعیشه، خوب بتونی تدبیر کنی پول در بیاری زندگی خوب داشته باشی. این میشه یک سوم رسیدن به کمال ایمان. حالا بحثمون الان سر این نیست، یک کمی دهه محرم در این باره صحبت کردیم تو بحث سبک زندگی و اینکه چرا دیندارا نمیرن دنبال پول دار شدن که خیلی ها میزدن راه دور و نزدیک ما رو، اینجا دوباره آمده. و صبر علی الرزایا، صبر در سختی ها. خب یک روایت دیگه بخونم. میفرماد لو اتیتو به شباب من شاب به شیعه لا یتفقه فی الدین لأدبتهو. یک روایت دیگری هست میفرماد لأوجعتهو، میفرماد اگه یه جوانی رو ببینم که تفقه در دین نمی کنه میزنمش، لأوجعتهو، تنبیهش میکنم طوری که دردش بیاد. دیگه امام باقر علیه السلام تحمل نداره این شرایط رو ببینه. آموزش و پرورش محترم، دوستانی که اخیراً مسئولیت کتاب‌های درسی به ویژه کتاب‌های درسی دینی این دانش آموزها، این نسل ایرانی رو به عهده گرفتید، اگر دانش آموزها در طول دوران دبیرستان و راهنمایی و دبستان نگن عمیق‌ترین کلاس‌های ما که ما رو عمیقاً به فکر، حل مسئله، تشخیص مسئله، دیدن از زوایای جدید مسائل پیرامونی را، کشف رابطه بین حقایق عالم، اگر نگن که درس‌های دینی ما کلاس‌های تفکر بود، خیانت کردیم در آموزش دین به بچه‌ها و بچه‌ها رو ما متنفر کردیم از دین. و ما در طول این سالها غالبا این کار رو کردیم. اگه میبینید بچه های ما دین دارن به خاطر اینکه فطرت الهی دارن، ما داشتیم یه چیز دیگه میگفتیم، اون از بس دلش پاک بوده، عقلش روشن بوده، خودش گرفته مطلبی رو که ما نمیگفتیم و خودش رفته دیندار شده. کار ما چندان نیست. تفقه در دین یعنی چی؟ یعنی بگه من وقتی میرم کلاس آموزش دینی تو دبیرستان یا تو مثلا حالا حتی مقطع دبستان، چه چیزای جالبیه. یه دفعه نگاه هم به طبیعت، به هستی، به احساسات انسان‌ها، به رفتار انسان‌ها تغییر پیدا میکنه. بیا تو خونه بگه مامان یه کشف تازه کردم، یه چیز جدید در مورد انسان ها شناختم. میدونه انسان ها چرا این کارو میکنن؟ مثل یه روانشناس، مثل یه روانکاو، مثل یه کسی که مسائل و لایه های درونیشو کشف میکنه. فقه یعنی دانستن لایه های درونی حقیقتی که از بیرون پیدا نیست. اصلا نباید تو کلاس دینی مطلبی رو گفت طرف حفظ بکنه. وقت برای من جالبه، میگن ریاضیات بخونه طلب دانش آموز که ذهنش باز بشه. خب این اگه بیفته تو وادی طرح مسئله، حل مسئله، مسائل علوم انسانی در موضوع انگیزه های یک رفتار دینی، که خب خیلی عمیق‌تر ذهنش باز میشه، که ریاضیات اینقدر ذهن آدمو باز نمی‌کنه. این امام باقر علیه السلام است که می‌فرماید جوان باید تفقه در دین بکند. جوان تفقه در دین بکند معنایش این نیست که سطحی از آگاهی‌های دینی و آگاهی‌های سطحی دینی را به او بدهن حفظ بکند. عمیق بفهمد یعنی این. مصداق برتر، مصداق اول، مصداق مهمترش این است که بفهمد چرا من نباید گناه بکنم. خیلی دیگه سادش کردیم دیگه، هر چی دیگه بفهمه فرعیه. و اینو عمیقا بفهمه ها. و جالبه من به شما بگم، اینو قبلا هم عرض کردم، اگه بگی که من چرا نباید گناه بکنم چون خدا دستور داده و الا میبردم جهنم، این فهم عمیق نیست. هیچ کس هم به این سادگی با این حرف متقاعد نمیشه. اگر هم کسی با همین حرف متقاعد شد، یک کمی من بهش مشکوک میشم. یعنی اینجوریه دیگه، میگم ببین این یه روزی در میره ها. من نمیخوام بگم به تعداد شما، ولی به تعداد مثلا یک پنجم شما جوانهایی که الکی متقاعد شدن به دینداری، محکم هم دینداری کردن، بعدم مثل یک کشی که بعد از مدتی بکشی ولش کنی در میره، در رفتن از دین خارج شدن، تو تجربه عمر من هست. من چیکار کنم اون تجربه رو؟ من اصلا میدیدم اون وقتی که زده بود تو نخ نماز شب و قرآن خوندن و رعایت خیلی از مستحبات، همون موقع میترسیدم ازش. الان بیا ببینیم چه بیدین شاخیه برای خودش. الکی کسی نباید رفتار دینی انجام بده. همین که طرف اومد نماز خون با خوش به حالمون بشه، نخه نخه چه خبر، الان شما برای چی داری نماز میخونی؟ صبر کن. بدون تفقه، همین یه دلیل سطحی آوردن تو خودتو متقاعد کردی، نه یه مشکلی داری حتما، خودم حتما نمیدونی، شاید جوگیر شدی. خدا میخواست اینجور بشه؟ جوون ولو جوگیر شده باشه بیاد نماز بخونه؟ نمیخواد خدا. غربال میکنه همینو از جو در میاره بیرون. یه دفعه یه آدم متدینه، بعد میذاره سر راهش، حالشو نسبت به دین به هم میزنه، بعد میگه آها حالت به هم خورد برو بیرون، تو از اول محل این وادی نبودی، تو الکی اومده بودی. دوباره اضافه بکنم این روایت رو، اذا اراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین و الهمه رشده. وقتی خدا خیر کسی رو بخواد چیکارش میکنه؟ فهم عمیق دین بهش میده. دوباره بگم ها، کشتید منو، هی باید اینو تکرار کنم، بابا فهم عمیق از دینا، فهم عمیق از دین اولین موضوعش، مهمترین موضوعش چیه؟ من چرا نباید گناه بکنم؟ چرا خدا دستور داده بهم؟ چرا بهش جهنم گذاشته برای نتیجه اعمال من؟ عمیقا متقاعد بشه به دین، به رفتار دینی، به تقوا. بعد که متقاعد شد دیگه، حالا ممکنه وسط راه خطا هم بکنه، بله استغفار هست، ممکنه اشتباه هم بکنه، من روایت شد شب خوندم دیگه شبهای قبل، ببین نداره، ممکنه یه جایی
برگرده بگه خدای من متقاعد شدم ولی سختمه، واقعا خدا کمکش میکنه، اصلا یه سرگرمی دیگه ای پیدا میکنه، یه زندگی دیگه ای پیدا خواهد کرد، زندگی که سرگرمیش چالش رابطه عبد و مولاست، که چالش رابطه عبد و مولا چیه؟ منو ببخش اینجا گناه تو انجام دادم، دیگه این کار رو انجام نده، اصلا یه وادی دیگه است که ما اصلا ازش درکی نداریم.
میفرماید فقهه فی الدین و الهمه رشده، فقیهش میکنه در دین اگه خدا کسی رو خیرشو بخواد و الهام بهش میکنه راه درستشو.
آقا همه علماء اعلام هم باشن، همشون همسایه شما باشن، بازم خدا باید به تو الهام کنه رشد تو رو. رشد یعنی چی؟ راه درست چیه؟ راه درست رابطه ایست بین انسان و خدا بعد از اینکه همه کتابا رو خوند. من الان کدومو باید انجام بدم؟ هر کسی از راه برسه نمیتونه به تو نظر بده، کلیاتش معلومه. انفاق باید بکنی، کلن انفاق خوبه، کلن صبر خوبه، کلن چی خوبه، کلن چی بده. حالا الان من کدومش باید انجام بدم؟ اینو کسی نمیتونه به تو به این سادگی مشاوره بده. یه بابی هم باز شده به نام مشاوره، فکر میکنیم تو مسائل دینی با مشاوره قصه حل میشه. آقای من، عزیز من، نمیخوام در مغازه مشاوره دادن رو ببندم، نه خوبه، ولی من یه سوالی کردم از یه عالم فرهیخته ای، گفتم آقا من مشاوره میخوام، من پرسش و پاسخ علمی نمیخوام، مشاوره. مشاوره یعنی چی؟ بیایم سر مصداق حرف بزنیم. الان این مصداق این کار یا اون کار، من کدومشو انجام بدم؟ گفت من نمیدونم، برو اینو از آقای بهجت بپرس. بعد کمی سکوت کرد، گفت به آقای بهجت هم بگو که از امام زمان علیه السلام سوال کنه بهت بگه. گفتم خب دیگه، یعنی نه رو همونم سوال کن دیگه، نه اون بزرگ بزرگ شدم نگه. باید یه جای دیگه حل بشه، این مشکل خودته و خدا. خدا تو قرآن فرمود چی؟ تقوا داشته باش تا اونجاها من دست تو بگیرم، فرقان بهت بدم. ببینید رفقا، در روایت داره مشورت کردی با اینو اون، آخر سر خودت به هر چی رسیدی اونو عمل کن. الهمه رشده. بعد دین یه بازی سرگرم کننده یه جذابیه که معماهاش اینقدر پیچیده است که به این سادگی کسی نمیتونه حل کنه. اصلا سرگرم شدن به حل این معماها میدونی چقدر جذابه؟ دوست داری یه بازی بکنی که یه سطح داشته باشه، یه لول داشته باشه و خیلی زود راهاشو یاد بگیری و تون تون ببری؟ این بازی رو که میندازی دور. میخوام بگم میدونی چرا دین نیاز به تبلیغ داره، دین نیاز به تبیین داره؟ چرا بعضیا دینداری رو مسخره میکنن؟ چون دین عمیقه، بعد نفهمای سطحی‌نگر مسخره میکنن. و من به شما هم عرض کنم حوزه علمیه در تبیین و تبلیغ این دین بسیار عمیق برای نیاز جامعه امروز ضعیفه. ما طلبه ها ضعیفیم، ما طلبه ها از ساده ترین احکام الهی بزرگ تا کوچیکمون نمیتونیم خوب دفاع کنیم، نمیتونیم جامعه رو متقاعد کنیم، بلد نیستیم. چه روایاتی داریم درباره این که زود ازدواج کردن دخترها بهتره؟ دانش بشری هم اومده پای این کار صحه میگذاره. الان شما تو جامعتون این حرفو بزنید مسخرتون میکنن روشن فکرهای نفهم و البته با سردمداری بی بی سی خبیث. ما امروز یه اشاره تو نماز جمعه به این بحث کردیم، بلا فاصله تا نیم ساعت بعدش نشده بی بی سی زد. بعد من گفتم زیر 18 سال جرم تلقی نکنید، آدم ها زود بالغ میشن، پسر و دختر. اصلا من بحث پسر و دختر نکردم از هم جدا کنم. عکس دختر 11 ساله نام 10 ساله 9 ساله معصوم گذاشته میگه این گفته این بره ازدواج بکنه. حالا عالمان و حوزه الان کجان؟ دارن تو مجلس قانون براش تصویب میکنن، جرم انگاری میکنن، علما هم خبر دارن اسلام غیر از این داره میگه. قدرت بیان کامل شفاف تبیین کننده متقاعد کننده ندارن. ما طلبه های حوزه در تبیین دین به ویژه حساس ترین نکات راهبردی دین ضعیفیم، ولی اینقدر فاصله از دین وجود نداشت. هنوز تو این جامعه برخی از احکام دین رو چون عمیقه بعضی ها به خودشون جرأت میدن مسخره کنن، چون سطحی نگرن و چون ما بیان عمیق نداریم. به همین سادگی یک روایت دیگه بخونم براتون. ما شبهای ماه رمضان داریم با هم گفتگو میکنیم دیگه، بهتر نبود به جای این گفتگو بنشینیم دعا بخونیم یا قرآن بخونیم؟ پیامبر اکرم میفرماید ما عبد الله تعالی بشیء افضل من الفقه فی الدین، خدا بندگی نشد مثل عبادتی با فضیلت به نام فهم عمیق دین. این گفتگوی ما، البته من ناتوانم، ولی موضوع چون موضوع عمیقیه میخواد ما رو متقاعد کنه، من چرا نباید گناه بکنم؟ اینو خودم باید بفهمم عمیقا. این موضوع میشه با فضیلت ترین عبادت، یا میفرماید افضل العباده الفقه، با فضیلت ترین عبادت فقه هست. یا میفرماید ان لكل شیء دعامتون، هر چیزی یه تکیهگاهی داره و دعامت و حاضر دین الفقه، تکیهگاه این دین فقه. این دین به فهم وابسته است، نه به فهم اطلاعات عمومی، به فهم عمیق. و دوباره من تأکید میکنم، ببخشید خسته میشید شما، من این همه تکرار میکنم، ولی این سخن دردمندانه اینه. کدوم قسمت دین رو ماها عمیقا باید بفهمیم؟ همون قسمتی که تمام آیات قرآن در تلاش برای اینکه اونو جا بندازه، انگیزه پیدا کنیم برای ترک گناه. هر کدوممون عمیقا محکم وایستیم، هی دست دست نکنیم، راحت بشیم از شر گناه. با چی؟ با متقاعد شدن به اینکه گناه به ضرر منه، اینکه خدا خیلی خوب کاری کرده دستور داده و خیلی خوب کاری کرده منو تهدید کرده به جهنم و خیلی خوب کاری کرده بهشت رو برای من قرار داده و خیلی خوب کاری کرده اثر بعضی از گناهای منو فوری به من نشون نداده و خیلی خوب کاری کرده اثر بعضی از کارهای منو فوری به من نشون نداده تا منو تبدیل کنه به یه عنصر عمیق، به یک انسان دقیق، بفهمم عمیقا تا به دین عشق بورزم. فقه باید تو این زمینه این کارو بکنه. یا مثلا امام کاظم علیه السلام میفرماید تفقهوا فی دین الله، خوب تفقه کنید در دین خدا، چون دین یه مقوله خیلی پیچیده است. فان الفقه مفتاح البصیره، فقه کلید بصیرت. بصیرت یعنی چی؟ خوشبینی، خوشفهمی، تحلیل عمیق داشتن و دقیق داشتن. بصیرت یعنی یک قدرت بینایی بسیار بالا پیدا کردن، نه چهار تا اطلاعات پیدا کردن. و تمام العباده، و تمام عبادت اصلا. و سبب و علل منازل رفیعه، به خدا قسم اگه کسی خوب بفهم دین رو خطا هم بکنه خدا باهاش مدارا میکنه، زود میبخشدش اگه زود عذرخواهی کنه. خداش میگه فهمیدی چیکار کردی؟ یاره ببخشید، واقعا منو ببخش. بعد بگیره بخوابه. میفرماد خواب این از ناله زدن اون کسی که نمیفهمه قصه چی شد تا صبح گریه بکنه ارزشش بیشتره بشه. من میفرماد اونی که میفهمه ماجرا چیه بگیره بخوابه، من ثواب خوابیدنش رو بیشتر مینویسم از اون کسی که نمیفهمه این فضا چه خبره و تا صبح دعا میخونه نماز میخونه برای خودش. بعد میفرماید که فضل الفقیه علی العابد که فضل شمس علی الکواکب، فضل کسی که دین رو میفهمه
بر فضل کسی که دین رو نمیفهمه ولی عبادت میکنه. داریم دیگه، نداریم؟ آقا جواب به من بدید، داریم کسی که نفهمه ولی داره عبادت میکنه یا نه؟ بفرمایید. داریم دیگه. میفرماد کشمس مانند فضل خورشید نسبت به ستاره. ستاره چقدر نور میده؟ نه اینکه حالا دفعی در مثل مناقشه کنی بعضی از ستارگان هستن از خورشید بزرگترن. بله، نه، نسبت به ما نوری که میده به زمین چقدر؟ یه ذره است، یه نوک سوزن. خورشید چقدر نور میده؟ بعد میفرماد و من لم یتفقه فی الدین لم یرض الله له عملا. اگه کسی نفهمه عمیقا دین رو، خدا از اعمالش راضی نمیشه. میگه این چرا این کارها رو داره میکنه؟ این که نمیفهمه که. این دین باحال روشن فکری ما رو تو رو خدا نگاه کنید غریب افتاده. تقصیر ما طلبه هم هست در درجه اول، توانایی بیانش رو نداریم. اینکه یه حکم فقهی استخراج بشه از دین، این مرتبه علمیش نازل‌تر از فهم بسیاری از معانی آیات قرآن است که میتواند یک نفر را متقاعد کند به دینداری. دیگه اجازه بدید من هیچ شرحی در این باره عرض نکنم. میفرماید شما الان داری کار خوب انجام میدی، چیکار میکنی؟ نماز میخونی. معلم مدرسه سال اول کلاس هفتم بچه ها رو برده سر نماز. بچه ها برای چی دارید نماز میخونید؟ صبر کن. کجا دارید میرید؟ این میخواد ادای معلمش رو در بیاره، چون معلمش با محبت درس معلم رو بود، زمزمه محبتی، کمبود محبت پیش مامان باباش داشته، اینم گفته اگه نماز بخونی دوستت دارم، داره نماز میخونه. تو میخواست خدا اینو میخواست؟ به خاطر محبت به تو کم بوده محبت داشت اومد صرف نماز. اون یکی به اون دلیل، اون یکی به اون دلیل. باید بگی بچا صبر کنین، صبر کن. نه اینکه نخونید نماز، اتفاقا باید وادارشون کنی به خوندن تا دوچار این چالش بشن که من چرا باید نماز بخونم. بعضی هم که اونور میافتن، نه بذار هر موقع خودش خوند. خب هر موقع خودش خوند وارد چالش دینداری نمیکنی او رو. بچه ها ما باید نماز بخونیم، بذار صداش در بیاد بگه چرا، عرضه داری وایسه جواب بده. یا وارد چالشش نمی کنه یا سرشو گول می ماله به بهانه های دیگه وادارش می کنه به نماز. هر دوش غلطه. یه بار دیگه این قسمت روایت رو بخونم. امام کاظم علیه السلام می فرماید کسی که عمیقا دین و نفهم خدا از عملش راضی نمیشه. بله، میفرماید لا خیر، امام صادق علیه السلام، لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا. خیری در کسی که از اصحاب ما هست نیست، خیری درشون نیست از اصحاب ما که تفقه در دین ندارن. تو اسم خودتو گذاشتی شیعه و محب اهل بیت، صبر کن. چقدر میفهمی؟ بله، میفرماد در روایت دیگری درجات شیعیان ما رو به تعداد روایت هایی که از ما بلدن نسنجید، به مقدار درکشون از روایت های ما درجات شیعیان ما رو بفهمید. هر کی قدرت تحلیل عمیق تری داشت از کلمات ما اهل بیت، اون به ما نزدیک تره. وقتی حفظ کردی 20 تا روایت برای من آوردی؟ چه دین به خدا نازنینیه، چه دین قشنگیه. اصلا دین شبیه نظام آموزش پرورش ما نمره ای نیست از او حافظ وردار نمره بده کسی رو قبول بکنه. یک نوجوانی دیشب داشت از من سوال میکرد که میگفت این که حالا نمیدونم کدوم مدرسه علمیه این کارو کردن، ملاک جذب طلبه رو نمره مدرسه گذاشتن، این درسته؟ گفتم نه، 100% غلطه. بعضی خوش حافظن ولی خوش فهم نیستن، بعضی از خوش فهما هستن که خوش حافظه نیستن، بعضی هستن هم خوش فهمن هم خوش حافظه. نمره های آموزش پرورش نوعا به خوش حافظه ها تعلق میگیره.
ما طلبه میخواییم خوشفهم باشه، بعد اگه کسی خوشفهم نباشه بیاد طلبه بشه و بعد تو حوزه هم احیانا کار نشه رو ذهن این که خوشفهمی پیدا کنه، این پدر دینو در میاره، یک متحجر متسلبه به ظواهری میشه که تا بخوای ببریش به باطن دین که اصلا منفجر میشه، جامعه هم نابود میکنه. اصلا خطرناکه اینا درس بخونن. یا آدم یه معلومات داره قدرت تحلیل نداره، میدونی چه بیچاره میکنه آدمو؟ پزشکش هم باشه اطلاعات پزشکی دقیقی داشته باشه ولی قدرت تحلیل و مصداقیابی دقیق و اینا نداشته باشه. بعضیا تو پزشکی بهش میگن حدس بالینی، هیچ مریضو بیچاره میکنه. تو همه علوم اینجوریه، هر کسی چهار تا چیز یاد گرفت حفظ شد. که حالا این روایت رو بذارید تا آخر براتون بخونم. میفرماید اصحاب ما اهل بیت باشن اما خوشفهمی نداشته باشن در دین خیلی درشون نیست. یا بشیر ان الرجل منهم اذا لم يستغن بفقهه احتاج اليهم. وقتی یک کسی خوشفهم نباشه در دین، برای زندگیش نیاز به معلومات میشه که دیگران بهش میدن، سبک زندگی رو از غرب و شرق میگیره. فاذا احتاج اليهم ادخلوه في باب زلالتهم و هو لا يعلم. وقتی که خوب دینو نفهمید، از دیگران میره معلومات کسب میکنه، بالاخره باید کار خودش رو راه بندازه دیگه. وقتی از دیگران معلومات کسب کرد، خودش نمیفهمه چجوری اونا گمراهش میکنن، از دین به درش میکنن. من نمونه هاشو جرئت نمیتونم بکنم بگم و همین هرچی فکرم دیم نمونه هاش جرئت نمیتونم بکنم بگم که سر نفهمی ما از دین محتاج آموزش‌هایی از دانش‌های دیگران که اونها هم از سر کج‌فهمی نسبت به حیات بشر اون دانش‌ها تولید شدن و الان ما داریم طبق اونها عمل می‌کنیم. بعد هر چی وای می‌سی میگه آقا تو لااقل بر اساس دانش تجربی و همون علوم انسانی غربی خواهش می‌کنم از این کار خودت دفاع کن. آقا ما اصلا دین نداریم، تو بر اساس یه چرت و پرتی که اونور دنیا گفتن داری این قانون رو گذاشتی، این سبک زندگی رو طراحی کردی، خب دفاع کن ببینم ازش، بر اساس علوم تجربی دفاع کن. بابا تو که ما رو بدبخت کردی، پس اگه نمیفهمین بذار از این طرف ما یه تحلیل دینی انسانی به شما بیاریم با علوم تجربی هم قابل اثباته. پاسخ رو جمع‌بندی بکنم، گفتم احتمالاً امشب به ادامه بحث نتونیم برسیم، یک کمی از بحث ادامه بدم و بحث امشب ما تمام. دوستان من، چرا هر یه نفری، اول از یه جمع‌بندی بکنم اون چیزی که گفتیم رو، رفقا نگاه کنید، چرا بعضیا دین رو مسخره میکنن؟ دین آیا چیز مسخره‌ای توش هست؟ دین خنده داره؟ نه، دین حرفای عمیق میزنه. برای اینکه درک بکنی نیاز به یه فهم عمیق داری، بعد اونی که آدم سطحیه حرف عمیقو مسخره میکنه. یه سوال جواب دیگه هم همینجا بگذارم، چرا بعضیا با دین بدن، اصلا کفرشون در میاد از دین؟ الناس اعداء و ما جهلو. دوباره علتش اینه، دین خیلی از حرفاش خیلی عمیقه و بعد اینا نمیفهمن و بعد به اینا عرضه میشه، به این که اگه این کارو نکنی گناهه، میبینه نمیتونه خودشو متقاعد بکنه، بعد میبینه اون دیندارا هم خیلی محکم میگن آقا این گناهه، نفرت پیدا میکنه، دشمن میشه. بعد یواش بهش بگی ببین این، حالا همچنین هم گناه نیست ولی یه ذره انگار خوب نیست، ببینید کمی دقت، حالا دشمن میشه چون نمیفهمه. دوباره عذرخواهی میکنم توضیح میدم، عمیقه یعنی چی؟ به نیازهای عمیق بشر اشاره دارد که هنوز انسان به آن نیازهای عمیق پی نبرده است و برخی از نیازهای سطحی بشر را مقابله میکند که انسان اسیر بعضی از این نیازهای سطحی است. این دو دلیل کافی انسان به سادگی متقاعد نشه برای دین.
به همین دلیل مسخره میکنن بعضی ها دینداری رو. نترس عزیزم، بیا برو دینو بفهم، توپت پر باشه. وقت کسی تو رو مسخره کرد، تو دلت براش میسوزه، تو مسخرهش نمیکنی، میگی بنده خدا متوجه نیست. من یادمه تو این کشور، حالا چیز وقت تفحص ندارم، تو برخی از نوشته ها یا نانوشته ها و گفتنی ها مسخره میکردن که اینا هم رفتن یه دین خرافی گرفتن، پیغمبر فرموده است چوب فلان درخت را با آن مسواک بزنید، این مال یک زمانی بوده است که اصلا معلوم نبوده است که بوده است، و بعد مسخره میکردن این دین رو که مستحب مسواک میزنی با چوب فلان درخت باشه. آقا مسخره میکردن ها. من یادم اون زمان بچه آخون بودم، میومدیم یه ذره دفاع کنیم از دین، از بچگی هم در سلبگی خونده بودیم، فکر میکنیم حالا باید همه چی دفاع کنیم، تو این جور موارد که اصلا دیگه دفاع نمیکنیم، بودیم حالا اینا رو هیچی بذار کنار، شاید قابل دفاع نبود، یعنی چی با چوب فلان درخت مسواک بزن؟ معقول حرف بزن، چوب درخت چوب درخت دیگه، اگه بخوای مسواک نداری با چوب بخوای مسواک بزنیم با یه چوب تمیز، اصلا قابل دفاع نبود. من یادمه تو این تهران، الان میری داروخونه اساره اون چوب درخت رو گرفتن، میگن که فقط چوب این درخته که یه موادی داره برای لثه خوب، ضد بیماری پیور است و برای دندان این فایده ها رو داره. این فایده الان با خیال راحت میگیم که آه رسول خدا فرموده است با چوب این درخت، وای خدا. این حرفاش چون عمیقه مسخره میکنن، این یک. دو، در روایات ما درسته در آیات قرآن فرموده است که بعضی ها اصلا واجبه برن فقیه بشن بیان. حالا من آیه تفقه رو، آیه نفر رو نمیخوام اینجا بخونم و بحث مفصلی در این باره هست، آیه جوادی آملی خدا حفظشون کنه تفسیر روشنی برای این آیه دارن، حالا من فقط اشاره کنم چون خود اون یه بحث خیلی مفصلیه. ببینید رفقا، در اون آیه میفرماید یه عده‌ای باید برن درس بخونن، از شهر و دیارشون جدا بشن، برن یه جایی که سوادشون میتونن پیدا کنن، فقیه بشن، برگردن پیش قومشون، نه 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 مسئله احکام بگن، بیان چیکار کنن؟ قوم خودشون رو انذار بدن، متقاعد کنن به دینداری. یادتون هست ما الان داشتیم بحث میکردیم، میگفتیم که مهمترین موضوعی که ما باید درش فهم عمیق داشته باشیم این که چجوری متقاعد کنیم خودمون رو به دینداری. تو آیه قرآن اینو نوشته، تو بری فقیه بشی، بیای بفهمی چجوری انذار بدی، چجوری باید انذار بدی، این فقه میخواد. الان متاسفانه تو حوزه ما هم بعضی ها از سر نادانی فکر میکنن انذار دادن که فهم نمیخواد، یعنی میگن خوشگل حرف بزنی کار تمومه. بابا مردم که بچه نیستن که. فقهی که تبلیغ نیاز داره خیلی فقه عمیق تریه از اون فقهی که استنباط احکام شرعی نیاز داره. باز این حرف بذارید سربسته باقی بمونه. آیه جوادی آملی خدا حفظشون کنه در تفسیر این آیه میفرمان تا کسی نتونه انذار بده، برانگیزی، یعنی یه کاری کنه جانها برانگیخته بشن، پرهیز کنن از گناه، تا این کار رو نتونه بکنه فقیه نیست. خب اینم دانش میخواد، با هنرنمایی و نمیدونم ادا شکلک بازی در آوردن و تو منبر قصه گفتن و سرگرم کردن مردم و با چهار تا لطیف مردم رو جذب بکنی و بعد اون حرف اصل حرفی که زدی معلوم نشد چی شد و طرفت پای منبرت بره بگه چقدر سرگرم شدیم، خب اینو یه شومن هم میتونست برای تو اجرا بکنه و قاطیش یه حرفای دینی زد که البته نفهمیدی چی شد. اینا نیستش که. خب چرا با دین بعضی ها مخالفت میکنن؟ به این دلیل. چرا باید دین رو خوب تبیین کنیم؟ به دلیل اینکه دین عمیقه. حالا نکته آخری که تو جنبندی میخوام بگم، چرا هر جوانی باید بره تفقه در دین بکنه و الا امام باقر علیه السلام فرمود میزنمش. برای اینکه هر جوانی جداگانه باید متقاعد بشه من چرا نباید گناه بکنم، و این چون یک مسئله پیچیده است یک جوان باید تبدیل بشه به یه عنصر عمیق تا اینو متونه جا بندازه برای خودش. ماشاءالله نفس اماره به سوء هرچی هم دلیل براش میاری در میره، یه دلیل دیگه براش میاره، باید محاصرش بکنی تا تسلیم بشه و بلکه عاشق بشه، بگه نه اگر اینجوریه نه آره بله نه دیگه درسته. اینجوری عمیق باید هر کسی جداگانه بره کار فقهی بکنه تا بتونه متقاعد بشه برای اینکه من چرا نباید گناه بکنم، اصلا خدای چرا دستور دادی، اصلا چرا گناه و ثواب گذاشتی. انشالله با این نگاه ما یک کمی شبهای بعد آیات قرآن رو بیشتر مرور خواهیم کرد تا ببینیم قرآن دعواش سر چیه. موضوع بحث ما چی بود؟ من نمیخوام امشب این موضوع رو دیگه بهش بپردازم، فقط موضوع رو یادآوری کنم. رفقا، ما انسان‌هایی هستیم که آزادیم، میتونیم خودمون فکر کنیم، تصمیم بگیریم و رفتارهامون همیشه 100% غریزی نیست. مثل حیوانات رفتار غریزی نداریم. ما انسان‌ها تنها موجوداتی هستیم که میتونیم برنامه ریز باشیم و با برنامه زندگی کنیم. و ما انسان‌ها یک وضعیت روحی خاصی داریم که در مقام برنامه ریزی نمیتونیم به حسمون اعتماد کنیم. ما انسان‌ها اینجوریم. همین بنای رفیع و همین خانه‌هایی که شما توش هستید، اینا هیچ کدوم با حس ساخته نشدن. محاسبه داره، سازه رو باید مهندسی شده محاسبه کنی، من الان چه میلگردی استفاده کنم. انسان موجود با برنامه است، نیاز به برنامه داره برای زندگیش. انسان موجودیه که برای برنامه ریزیش نیاز به دانش داره. انسان موجودیه که به کم راضی نمیشه. انسان موجودیه که نمیتونه متوقف بشه در حتی وضعیت خوب. در بهترین وضعیت خوب قرارش بدی، چند شب پیش اشاره کردم سوال میکرد، میگم ما تو بهش خسته نمیشیم. عجب سوال مشتی بود، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. بله همینطوره، انسان اینه، تو بهشت هم بذاری خسته میشه، سرگوشش میجنبه. دیدی جد ما حضرت آدم سرگوشش جنبی؟ شیطان اومد از همین راه وارد شد. و حالا اینا که خیلی خوبه، میخوای جاودانه بشه اینا؟ اصلا یادش رفت همه چی، قولی که به خدا داده بود و فراموش کرد. تو بهشت از بس این سر و گوش آدم میجنبه. ما فرزند او هستیم، ناخلفیم اگه سر و گوشمون نجنبه. انسان موجودیه با یک سلسله مختصاتی، نیاز به برنامه هم داره. بعد این برنامه پیچیده باشه، یکمی سخت باشه، نمیخواد قبول کنه، بعد بخواد متقاعد بشه، باید خیلی با خودش حرف بزنه تا خودش رو متقاعد بکنه. ما این و این برنامه دین. راستی رفقا، شما که الان اینجا نشستید، خود شما ببخشید، تک تکتون در محضر پروردگار عالم بفرمایید هر کدومتون چجوری خودتون رو متقاعد کردید به دین داری. میدونید خدا کار داره دیگه، روایتش رو خوندیم. چرا امروز گناه نکردید روز خاری بکنید؟ نه، اینا رو باید به خدا جواب بدید. حتی خدا تا اونجا پیش میره که به اخلاصت هم کار داره، چون میدونیم ماها آدمای زرنگ هستیم. میگیم البته خدا که یه دلائلی داره، جوم که هست، بعد تموم شد. خدا میگه خب این که قبول نیست. بابا خدا قبول کن دیگه، حالا من دلایل تو هم قبول دارم. میفرماد فقط دلایل من نکشتت، باید فقط دلایل من تو رو کشته باشه. خب حالا جوم که کمک کرد، من اون دیگه به درد من نمیخوره. هر کدوم از ما چجوری متقاعد شدیم؟ من یه پیشنهادی اجالتاً بدم، بحث بمونه برای فردا شب، خودم دلم تنگ میشه برای ادامه بحث، که ما پله پله داشتیم میگفتیم چند دلیل داره برای اینکه خدا چرا امر کرده، چرا این کارا رو نکنیم، اسمشو گذاشته گناه و تهدید کرده به جهنم. اینو خیلی باید سرش فکر کنیم و بحث کنیم. خیلی من دوست دارم تو این زمینه متقاعد بشم، بچه خوبی بشم انشاءالله، مثل شما بچه های خوبی بشم، ولی دیگه الان وقت نیست. بعد وقتی اخلاص داشته باشی تازه درجه داره. یه دفعه میبینی هیچ کس از شهدای کربلا به گرد ابوالفضل عباس نمیرسه. یا الله بابا، این دیگه چه بساطی خدایا پهن کردی. میگه جذاب نیست برات؟ هیچ وقت متوقف نیستی؟ همیشه میتونی این بازی که برات طراحی کردم لول بالاتر، لول بالاتر، لول بالاتر بری؟ ابوالفضل عباس بالاترین لول رو بازی کرده، برده. درجه اخلاصش بالاتره. وقت شهدای دیگه کربلا به او قبطه میخورن. شما پیدا کن فرقه. من دیگه ببخشید صریح صحبت میکنم، هیچکی جرأت نمیکنه اینجوری حرف بزنه. فرق ابوالفضل عباس و حبیب ابن مظاهر، حبیب ابن مظاهر دو برابر ابوالفضل عباس سن داره. مسلم ابن اوسجه عمری رو، مسلم ابن اوسجه با وضوی نماز مغرب و عشا نماز صبح خونده. عباس کجاست؟ جوان حدوداً 30 ساله. چه خبره خدا اینجا؟ میفرماد یه بازی خیلی قشنگی برای طراحی کردم، بیا ببر، میل خودته. تو خودتو چجوری متقاعد کردی؟ چگونه متقاعد کردی؟ یعنی همون اخلاص، یکی از وجوهش. خالصاً برای کدوم دلیل؟ نوایسا بگو بهم، برام توضیح بده. وقت تازه میفرماد سرش باید با من مناجات کنی، حرف بزنی. تازه بعضی وقتا میگی خدایا به این دلیل، خدا میفرماد مطمئنی؟ میگی آره خدا من مطمئنم. من که دارم تو دلت میبینم یه چیزایی دیگه هم هست و خودت خبر نداری. بابا خدا به هر تقدیر ما خودمونو متقاعد کردیم دیگه، تحویل بگیر دیگه. میفهمم نه، به هر تقدیر که نه. من نمیدونم تفقه در دین باید بکنم یا تعمق در خودم باید بکنم ببینم دقیقا حالا اون اجرا شده یا نه. رفقا، بسیار جذاب و سرگرم کننده است، میتونه 24 ساعت شما رو ذهنتون رو به خودش مشغول بکنه و لذت ببرید ازش. یعنی من به شما عرض بکنم، اگر خدا بلد نباشه دینی درست بکنه و اگر خدا این کارو نکرده باشه، دینی درست نکرده باشه که جذابتر از جذابترین زندگی ها و تفریح ها و بازی ها باشه، اصلا این خدا رو نمیشه بندگی کرد. خدا هر جذابیتی رو هر کسی هر کجا طراحی کرده، من جذابترش رو برات طراحی کردم. همین زندگی متدینانه جذابتره. شما فکر نکنید کسی میاد تو این فضا شکنجه میشه بعد بقیه میرون تفریح میکنن بازی میکنن. نه اصلا اینجوری برعکسه. کسی تو سرگرمی دین اومد به بقیه نگاه میکنه میگه بندگان خدا چی کار دارم میکنم، با چه اسباب بازی هایی دارن بازی میکنن. خیلی لذت بخشه. خب الان که نمیشه اثبات کنم این مدعا رو، تا شبهای طولانی طول میکشه ما با هم دیگه بحث کنیم در این باره. الان اجالتاً یه دلیل کوچولو براتون بیارم. جذاب نیست از عباس ابن علی، از ابوالفضل، قمر بنی هاشم با هم حرف میزنیم؟ جذاب نیست؟ حس نمی کنی یه جاذبه ای تو این شخصیت هست؟ این جاذبه ناشی از چیه؟ خوشگل بوده؟ شما هر کی خوشگل باشه هزار سال براش گریه میکنی؟ عمود آهن به فرقش اصابت کرده، هر که عمود آهن به فرقش اصابت کرد یا دو دستش قطع شد، هزار سال عاشقانه براش میسرایی؟ اینه چیه؟ عباس تو رو جذب کرده. حالا تو که خبری نداری از عباس، کل زندگی ابوالفضل عباس یکی دو صفحه بیشتر ازش خبر نداریم، چیه عباس تو رو کشته؟ اگر عباس حسین رو کشته بود که صدا زد به نفسی انت یا اخی فدات بشم عباسم، میگیم خب حسین عارفه، از عباسش خبر داره، تو رو چرا کشته عباس؟ تو که چه عرض بکنم، چرا اون زرتشتیه، اون ارمنیه، اون غیر مسلمونه رو عباس جذب کرده؟ چی داره تو خودش؟ اون چیه که تو عباس هست تو هیچ کدوم از شهدای کربلا نیست؟ ما هم یه کمی انگار میفهمیم اینو. پای ابوالفضل که میرسه تاسوعایی مثل عاشورا برقرار میکنیم، انگار ما هم میفهمیم عباس یه چیزیش هست. حس نمی کنی یه خبریه؟ این خبر چیه؟ این خبر همونیه که الان تو توی خودت دنبالش میگردی. عباس خیلی قشنگ خودتو متقاعد کرده بودی به فداکاری برای حسین، بهتر از بقیه، همه فداکاری کردن، اما تو چیز دیگری بودی. مادر گرامی تو برای تو چگونه زمزمه کرده بود؟ تو فهم عمیقی داشتی؟ چی بود ماجرا؟ اجالتا کشتی همه رو عباس. شب میلاد ابوالفضل عباس تو حرم ابوالفضل عباس امسال یه قصه ای رو تعریف کنم، روزه نیست، شاید هم خودش روزه است، برای شما بخونم. انشالله نفس خود ابوالفضل عباس، هوای خود حرمش دلهای شما رو بگیره. من واسطه نالایق حجاب نشم این وسط. اونجا تو کربلا این روزه مزه میده، مشاهده ای. میگم گفتم بهشون رفقا از خیمگاه نگاه کنید تا قتلگاه چقدر فاصله داره؟ تقریبا همین فاصله حرم ابوالفضل عباس تا حرم امام حسین. امام زین العابدین کنار گودی قتلگاه بدن امام حسین علیه السلام رو به خاک سپرد، بعد صدا زد یکی یکی بدنها رو از دارالحرب وردارید بیارید. نزدیک به 70 بدن، شاید کمتر، یکی یکی بدنها رو جمع کردن، از خیمگاه آوردن. بعضی از بدنها هم جاهای دیگه پراکنده بود، جمع کردن آوردن. بدن علی اکبر رو جمع کردن آوردن. اون روزی که مراسم به خاک سپاری بود، یکی از کارهای رایج این بود بدنها رو از اطراف و اکناف جمع می کردن، می آوردن، همه رو کنار حسین قرار دادن. بعد گفتن آقا امام زین العابدین یه بدنم کنار نهر علقمه هست. فرمود نه، اونو من به محضرش میرسم. آقا این بدن رو جداگانه به خاک میسپری، اینجا یه حرم دیگه برقرار خواهد شد. میخواییم بشه اتفاقا کنار حرم حسین؟ بله. میخواییم کنار حرم ابا عبدالله الحسین حرمی برای ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم برقرار بشه. عباس تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ تو چگونه متفاوت خودت را متقاعد کرده بودی و بعد چگونه مراقبت کرده بودی سطحت بالاتر از همه رفت؟ رفقا اونایی که میخوان عمیق دین رو بفهمن، عارف بشن، فقیه بشن به معنای عمیق کلمه، در عالی ترین سطح خودشون رو متقاعد کنن، در عالی ترین سطح به اجرا بگذارند و مراقبت کنن، راهش توسل به قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. این رو مرحوم قاضی آیت الله قاضی استاد علامه طباطبایی و استاد آقای بهجت، اینو ایشون میفرمود، ایشون میفرمود. 40 سال ریاضت کشید مرحوم قاضی، بین الحرمین داشت قدم میزد، بعد دیگه خیلی دلش شکسته بود که چرا پرده ای از جلو چشم من بر نمی دارید، من هلاک شدم، سوختم از این فراق. اون وقت از غیب یک مأموری آمد در گوش او این لحظه این حرف رو زد، گفت آی قاضی 40 سال در بدری کشیدی، کلید قفل تو حرم همین آقایی که الان بودی، هر کی تو عالم هر معرفتی داره از ابوالفضل العباس گرفته. میگه برگشتم حرم، صورت به ذریح گذاشتم، ناله زدم، گفتم یا ابوالفضل. اونجا ابوالفضل عنایت کرد، همه پرده ها رو از جلو چشمم برداشت. درست شد؟ این مرحوم قاضی که دیگه آدم معمولی نیست، شاگرداش از کملین بودن. نمیدونم، اصلا نمیفهمم ابوالفضل العباس رو. روزه های ابوالفضل العباس رو باید روش فکر کرد. ذره ذره هایی که از ابوالفضل به ما نقل شده رو باید روش فکر کرد. یه بار من میگم تو گریه هاتون روش فکر بکنید، میگه دست راستش رو زدن اعتنا نکرد دستش کجا افتاد. میگفت والله این قطعتمو یمینی انی احامی ابدا اندینی و ان امام صادق یمینی. دست چپش رو زدن رجز میخوند، اصلا انگار نه انگار این رزمنده است، دست میخواد چی کار. فقط مشکش رو به دندان گرفته بود، سرش رو یکمی خم کرده بود، به این مشک چیزی اصابت نکن. با نشاط حرکت میکرده. بعد از دست چپش رجز چندانی ازش نقل نکردن چون مشک به دندان گرفته بود، اما نوشته تا تیر به مشکش زدن فوقف العباس، عباس ایستاد، عباس رو از کار انداختن. خیلی مهمه ها، عباس رو کسی از کار بندازه و هی به ام البنین میگن ام البنین عمود آهن به فرق عباس زدن، میگه باور نمیکنه. کی جرأت کرد؟ کی دستش اینقدر بلند بود که تونست بر عباس فائق بیاد؟ الا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.